بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وجود مبارک حضرت سجاد علیه السلام هفت خصلت رو به عنوان نشانه های اولیاء خدا بیان فرمودن. این خصلت ها رو حضرت باقرالعلوم علیه السلام از پدر بزرگوارشون نقل میکنن و میفرماین من این هفت خصلت رو به خط مبارک پدرم حضرت زین العابدین در کتابی که خودشون نوشته بودن دیدم. خصلت اول رو فرمودن الذین اذا ادوا فرائض الله، ادا کننده واجبات حقن و بین واجبات هم فرقی نمی گذارن، چه واجبات بدنی مانند نماز و روزه، چه واجبات مالی مثل خمس و زکات، چه واجبات حقوقی مثل حق پدر و مادر، حق زن و فرزند، همه رو واجب خدا می دونن و خود رو هم به اجرای همه این حقوق مکلف می شناسن. درباره واجبات الهی نهج البلاغه یه جمله بسیار مهم می داره که امیر المؤمنین علیه السلام این جمله رو در ضمن یک سخنرانی نسبتاً طولانی که در مدینه داشتن بیان کردن. در اون جمله دارن الفرائض، الفرائض، من شما رو به واجبات خدا توجه میدم. دوباره فرمودن من شما رو به واجبات خدا توجه میدم. ادوها الالله، این واجبات رو برای خدا ادا کنید که بازدهی این واجبات از جانب پروردگار بهشت، ادوها الالله تعدکم الالجنه، در حقیقت حضرت میخوان بفرماین این واجبات مولد بهشت پروردگاره. اگر کسی واجبات پروردگار عالم رو ادا نکنه، توقع پاداشی مانند جنت رو نباید داشته باشه. اتفاقا ما آیات قرآن مجید رو که دقت میکنیم، میبینیم پروردگار عالم بهشتیان رو که در آیات مطرح میکنه همراه با دو حقیقت مطرح میکنه، یکی ایمان و یکی هم عمل صالحه. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه جزاؤهم عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا. آیه شریفه نکات مهمی رو داره، می‌فرماید جزا و پاداش این اهل ایمان و عمل صالح پیش پروردگار، جزاؤهم عند ربهم. این پاداش چیه؟ خود آیه توضیح میده جنات تجری من تحتها الانهار، اما جناتیه که خالدین فیها ابدا، هم در این بهشتها خلود دارن و باز همین خلود رو با کلمه ابد محکمترش میکنه. کمتر آیه‌ای هم در قرآن مجیده که هم خالد رو او برده باشه هم عبد رو، ولی در این آیه شریفه هم کلمه خالدین ذکر شده و هم کلمه عبدن ذکر شده. ولی ملاحظه میکنی کسانی رو که مستحق به این بهشت میدونه و خالد و عبدی، با آمنو و عمل و صالحات معرفیشون میکنه. این اعمال، این واجبات، این فرائض خزانه هایی هستن که گنج این خزانه ها بهشته. و اگر ما در قیامت این خزانه ها رو در اختیار نداشته باشیم، یقینا گنج در این خزانه ها رو هم در اختیار نخواهیم داشت. این توضیح فرمایش وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه. الفرائض الفرائض ادوها الالله تعدکم الالجنه. در حقیقت به نظر امیر المؤمنین واجبات خزانه ها هستن که در دل این خزانه ها جنجه هایی چون جنات قرار داره. حالا اگر کسی به قول خود قرآن مجید علاقه‌مند به این گنجه هاست، باید تو دنیا این خزانه ها رو به دست بیاره. جهنمی ها رو هم که مطرح میکنه، توهی دست مطرح میکنه. دست خالی مطرح میکنه. مثلا در سوره مبارکه مدثر که شاید این آیات رو شما بیش از آیات دیگر شنیده باشید، می‌فرماید فی جنات یتساءلون، کسانی که در بهشت‌ها قرار دارن از اون گروهی که در دوزخند، سوال میکنن، با هم گفتگو میکنن. یتساءلون یعنی سخن فیما بین دو طرفه، اونا میگن اینا جواب میدن. ما سلککم فی صدر، چی باعث شد که شما به دوزخ کشیده شدید؟ ببینید دوزخیان از توهی دستی خودشون خبر میدن به اهل بهش، میگن که لم نکومن المسلین، یه خزانه‌ای که گنج بهش درش بوده که عبارت از نمازه، که از فرائض الله، ما اون خزانه رو نداریم. یعنی در دنیا باید این خزانه رو به دست می آوردیم که در حقیقت بهش رو می آوردیم پیش خودمون و برای خودمون و تحصیل می کردیم در دنیا این بهش رو، با اون خزانه هاش به دست نیاوردیم. لم نکو من المسلین ولم نکو نوت امول مسگین، یه خزانه ای که بهش در اون خزانه است، هزینه کردن مال در راه خدا برای حل مشکل از کار افتادگان، معلوم میشه اینا پولدارم بودن. آدمی که فقیره یه در قیامت این حرفو نمیزنه، از این که میگن ولم نکن اطعم المسکین، معلوم میشه از دستشون بر میومده مشکلات مردم رو حل بکنن و در رأس مردم اقوام خودشون. و آت المال علا حبهی زویل قربا، و این کارو نکردن. بنابراین میگن ما از این خزانه هم که گنجش بهشت دستمون توهیه، مال داشتیم و ندادیم و مالم که دم مردن از دست ما رفت و ما مردیم، بچه های ما یه با اون مال هر کاری کردن، خودشون الان مسئولن. این دو، و کنا نخوز و مل خائزین، ما با گناهکاران حرفه‌ای اهل گناه بودیم، یعنی با پا بهشت رو از خودمون دور کردیم. بهشتی که پروردگار قرار داده بود به جانب ما باید می اومد، اومد با نبوت انبیا و با نزول کتب و با همین واجبات، اما ما سرگرم انواع گناهان با گناهکاران حرفه‌ای شدیم و بهشت رو با پا دور کردیم از خودمون. و کنا نکذب و به یوم الدین، هر کی اومد به ما گفت قیامت، ما گفتیم دروغه. آخه مگه میشه 124,000 انسان عاقل، انسان بیدار، انسان عالم، انسان فهیم که پروردگار در قرآن نقل میکنه همشون در مقابل زحماتشون به امتهاشون گفتن ما سألتكم علیه من اجر، ما در مقابل این دوران نبوتمون کمترین اجری از شما نمیخوایم. یا آدمایی که مزد نمیخواستن بیان یه عمری به مردم دروغ بگن، آخه دروغ رو یکی میسازه که طمع به چیزی داشته باشه که ببینه از راه دیگه به دست نمیاد، حالا بیاد با دروغ و با دغل و با کلکبازی و با مکر و با حیله جیبی از خودش پر کنه. انبیا که از اول اعلام کردن ما سألتكم علیه من اجر، ما از شما کمترین مزدی نمیخوام، جیبی که ندوخته بودن. هیچ ملاکی در انبیا نبود که دروغ بگن. خب شما خودتون تحلیل بکنید دروغ رو، که دروغ کجا گفته میشه، برای چی گفته میشه. هیچ کدوم از اون ملاکه های دروغ گفتن در انبیاء خدا نبود. یکی دروغ میگه به خاطر اینکه کاری کرده از جریمش میترسه، حالا هرچی بهش میگن شما این کار رو کردی، میگه نه من این کار رو نکردم، و قاضی هم نمیتونه اثبات بکنه، شاهدی نیست، گواهی نیست، طرف هم دروغ میگه. حالا میدونم که قاضی نمیتونه این دروغ رو اثبات بکنه، و بالاخره وقتی برای قاضی ثابت نشد و این 10 مرتبه تو دادگاه گفت نه من این کار رو انجام ندادم، و اینقدر فرو و بیدینه که قاضی بهش میگه حاضری قسمم بخوری؟ میگه بله 10 تا قسم میخورم. یه وقت یه کسی دروغ میگه برای فرار از جریمه، یه وقت یه کسی دروغ میگه برای اینکه کلا سر مردم بذاره، میگه من یه عمریه به مردم ارادت داشتم، من یه عمری یه رکعت نمازم ترک نشده، من یه عمری تو این جلسات بودم، من یه عمری پس دور گناه نگشتم. 10 دفعه میاد این دروغو میگه، اعتماد طرف رو جلب میکنه، یه دوتا معامله میکنه، پولشم زودتر میاره میده، یه دفعه 200,000 تومان، یه دفعه 2,000,000 تومان، بعدم میاد 10,000,000 تومان معامله میکنه، کلا مردمو برمیداره میره. یه وقت دروغ میگه برای پر کردن جیبش. انبیا که جرمی نداشتن که بخوان دروغ بگن بپوشونن جرمش، کیسه ای هم ندوخته بودن که دروغ بگن، بلکه از کانال دروغ پولی به چنگ بزنن. دیگه چه ملاکی برای دروغگویی هست؟ هر ملاکی برای دروغگویی هست در انبیا نبود. وقتی اینا 124,000 نفر همه با هم اومدن راجع به قیامت دروغ گفتن، که حالا یکی بیاد مقابل همشون وایسه تکذیب بکنه قیامت رو، بگه نه دروغ قیامت. این اول باید بشینه ثابت بکنه که انبیا دروغ گفتن، که من میگم دروغه. ولی در انبیا که ملاک دروغگویی نبود. یه کار جالبی یه بار پیغمبر اکرم کردن برای نشون دادن صدق نبوت خودشون، اومدن ابو لهب رو، ابو جهل و عاص بن وائل و سران مکه رو دعوت کردن روزای اول بعثت، کنار کوه ابو قبیس که بیرون صفا و مروه است، همه اومدن. پیغمبر اکرم فرمودن من چند سال بین شما زندگی میکنم؟ گفتن 40 سال. فرمودن هیچ کدوم از شما در این 40 سال دروغی رو از من سراغ داره؟ همه گفتن نه، چون هیچ وقت از ایشون دروغ ندیده بودن. قبل از بعثت هم انبیاء خدا ملاکی برای دروغ نداشتن، برای چی دروغ میگفتن؟ گفتن نه ما تا حالا دروغی از تو نشنیدیم. فرمودن شما اعتقاد به راستگویی من دارین؟ گفتن کاملا. خود اینام به حضرت لقب امین داده بودن، امین که از آسمان نازل نشد، جبرئیل که نیورد، هنوز که وحی شروع نشده بود. خود این بت پرستا، خود این ابو جهلا، خود این ابو لهبا، خود این آدمای گناهکار، این معصیت کاران حرفه‌ای به حضرت لقب امین دادن. از بس دیدن خوبه گفتن امین. سه در عرب معروف شده بود حضرت، یه نفر رو میگفتن امین، ایشون بود. گفتن نه، ما در این 40 سالی که بینمون زندگی کردی دروغی نشد، اعتقاد به راستگویی تو داریم. فرمودن من راستگو که راستگوییم و شما قبول دارین، شما بگم از جانب خدا مبعوث به رسالت شدم برای نجات شما. چی بگن مردم؟ تنها حرفی که زدن برادران فقط این بود، بیشترش هم رو این محور حرف می زدن به خاطر تکبرشون، یک به خاطر اینکه رؤسای مکه بودن، دو به خاطر اینکه چهره یتیم بین عرب بسیار ذلیل بود، سه و ایشون هم قبل از ولادتشون پدرشون رو از دست داده بودن، اصلا به عنوان یتیم در مکه شناخته شده بود. تکبر مردم، یک رئیس بودن اینا در مکه، دو که کلیددار بودن، پردهدار کعبه بودن، آب دادن به حاجی ها بر عهدهشون بود و قدرت هم داشتن. تکبر و قدرت حکومتی و یتیم بودن پیغمبر، این سه مسئله با هم قاطی شده بود در وجود اینا. محور حرفشون هم این بود که حالا بعد ریش سفیدی ما و بعد از کلیدداری کعبه و پرده داری کعبه و تولیت کعبه، ما همه بیم زیر بار دعوت و حرفای یه یتیم بریم؟ نبوت به یتیمی چی کار داره؟ مثل این که بیان مثلا به من بگن بچه تهرون یه کسی یه دهی اومده که در 12 خونوارم بیشتر نداشته، اونده برق نداشته، تلفن نداشته، آب لوله کشی نداشته، مرد و زن میرفتن سر زمین کار میکردن، دنبال گاف بودن، دنبال گوسفند بودن، درس خونده، الان خبرگان که 2 نفر شاهدن و بس همون 2 نفر 2 خبره میگن ایشون از همه فقهای شیعه اعلمه و باید از ایشون تقلید کرد، و من بیام بگم که من بچه تهرونی که با برق و تلفن و آب لوله کشی بزرگ شدم و برای خودم تو محل کسی هم برم زیر بار تقلید یه دهاتی؟ این حرف و مردم مکه می زدن، ایمانم نهی بردن تا آخر، نهی بردن. می گفتن به پیغمبر تو دروغ میگی، ولی اعتقادی به این حرف خودشون نداشتن، چون می دونستن این دروغ نمیگه. ولی تبلیغ میکردن دروغ میگه، ولی میدونستن دروغ نمیگه. مثل توحید رو که پروردگار تو سوره بقره میگه هیچ کسی در باطنش تردید نداره به اینکه عالم خدا داره، و دانسته منکر اونی میشن که میدونن واقعیت داره. این دیگه لجبازی نهاییه. حالا من آیه رو براتون بخونم درباره بت‌پرستا، کافران، لائیکه ها، توده‌ای، کمونیست، مشرک. این آیه همه اونا رو میگه. ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. خدا را عبادت کنید. کدام خدا؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، که زمین رو بساط زندگی قرار داد، و سماع بناعا، آسمانها را بالای سر شما برفراش، و انزل من السماء ماء، باران از آسمان نازل کرد، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، این همه روزی رو به وسیله باران از زمین بیرون آورد، فلا تجعلوا لله اندادا، این همه خدای قلابی در برابر خدا علم نکنید، و انتم تعلمون، شما میدونید که این خدایان همه پوک و پوچ و قلابی هن، هیچ کاری هم از دستشون بر نمیاد، خدا اصل کاریه. اینو میدونید، دانسته بت پرستی میکردن. لج، کبر، همین. خیلی جالبه، آیه نمیگه شما نفهمین، بذارید پیغمبر بیماری نفهمیتون رو معالجه کنه، آیه میگه میفهمین، آیه میگه میدونین، میدونین عالم خدا داره و همه کاره عالم هم اونه. با دانستنتون اومدین این همه بت زنده و مرده رو علم کردید مقابل خدا. بیشتر مردم عالم در تاریخ حقیقت رو میدونستن. اینطور که قرآن مجید میگه، مردم انبیا رو که میدونستن، میدیدن کاری که این پیغمبر داره میکنه از دست هیچ بشری بر نمیاد، میدونستن راست میگه از جانب خدا مبعوث به رسالته، در عین دانستن مخالفت میکردن. قرآنم بیشتر محور مخالفت رو کبر میدونه، در مقابل انبیا تکبر میکردن، یعنی خودشونو بزرگ میدونستن، بعد میگفتن ما بیایم حالا همه کارامون رو رها بکنیم بریم زیر بار شعیب یا زیر بار هود، یا بریم اقتدا بکنیم به ابراهیم، اقتدا بکنیم به موسی، اقتدا بکنیم به عیسی. میدونستن اینا حقن، ولی متکبر بودن، متکبر. شما حالا تو اقوامتون شاید مخالف اسلام باشه، مخالف دین باشه، مخالف خدا باشه، یعنی واقعا نمیدونه که خدا حقه، نمیدونه قرآن حقه، میدونه. چرا اقتدا نمی کنه به قرآن؟ تکبر، یا طرف رو از خودش پایین تر ارزیابی میکنه. کاری که شیطان کرد، خدا فرمود چرا سجده نکردی؟ گفت خلقتم اون منتین و خلقتم این منار، من از اون با ارزشترم، مهمترم، من نباید زیر بار این برم. این حالت در بشر بدترین حالته. من یه نمونه شو براتون از نهج البلاغه بگم، واقعا عجیبه، عجیبه، واقعا عجیب. اون وقت در مقابل اونایی که فروتنن، اونایی که خشوع دارن، اونایی که خضوع دارن، اونا نسبت به حق تسلیم تسلیمن. حالا حق در هر کجا به هر شکلی که جلوه بکنه فرقی نمی کنه، براشون فرقی نمی کنه. وقتی که مرحوم آیت الله العظما شیخ محمد حسن نجفی صاحب این کتاب 40 جلدی فقهی کم نظیر به نام جواهر از دنیا میخواست بره، فرمود شیخ انصاری رو پیداش بکنید بیارین بالا سر من تا من نموردم ببینمش. شیخم جوان بود، در حدود 46-47 سالش بود اون وقت. در نجفم افرادی بودن 70 ساله، 80 ساله که 40 سال از شیخ انصاری بیشتر نجف بودن. اومدن تو حرم امیرالمومنین، دیدن یه گوشه گردن کچ کرده، زار زار داره گریه میکنه، برای شفای صاحب جواهر داره دعا میکنه. گفتن که شما رو میخوام. ایشون اومد بالا سر صاحب جواهر. خب ریشتیفیدای نجف همه نشسته بودن. صاحب جواهر برگشت به این جوان 47-48 ساله گفتش که من در حال رفتن به عالم بعدم، یا شیخ قلل احتیاطاتک فَإِنَّ الشَّرِيعَةَ سَمْحَةٌ وَسَهْلَةٌ، بعد از من که میخوای فتوا به مردم بدی، سختگیری های در فتواهاتو کم کن، زیرا پیغمبر به شریعت آسان و راحت مبعوث به رسالت شده. تو فتوا دادن به مردم سخت نگی. خب همه از این اشاره، از این سفارش چی فهمیدن؟ فهمیدن که با بودن اون همه عالم ریش سفید، با بودن اون همه فقیه عظیم القدر، صاحب جواهر که 40 سال مرجع کله و پرچمدار شیعه داره، میگه بعد مردن من اعلم علمای شیعه این جوان 45-46 سال است. یعنی به این مراجعه کن. قشنگ نشون میده. یا شیخ قلل احتیاطاتک فإن الشریعة سمحتون و سهلتون. در فتوا دادن به مردم سخت نگیر، خیلی معطل و خشخاش نذار، احتیاط نکن تو فتوا، صریح بگو آسونم بگیر. صاحب جواهر مرد. خب تو نجف هم پخش شد که صاحب جواهر صریحاً ایشون رو مرجع تقلید بعد خودش میدونسته، لیاقت مرجعیت رو با ایشون میدونست. صاحب جواهر رو دفن کردن و خب بزرگان نجف همه اومدن منزل شیخ انصاری. ببینید شیخ تا روز مرگش دو تا کار کرد. اول وقتی اومدن گفتن که رساله، گفتش که علما بزرگان، من در این نجف زمانی که محصل بودم نه مدرس، حالا شدم مدرس، زمانی که در این نجف مدرس بودم یه محصل بودم، یه محصل دیگه با من درس میخون، دوتایی درس سه تا چهار تا استاد رو میرفتیم، بعد میومدیم با همدیگه بحث میکردیم علمی. خود و خدا اون محصل اون روز از من در علم دقیق تر بوده و الانم رفته ایران در شهر بابل که اون وقت اسم شهر بارفروش بود، به نام سعید العلماء مازندرانی، اونم الان سنش از من بیشتره. به نظر من با اون وضعی که من ازش در اون ایام میدیدم اعلم اوست، که اون وقت بابل یه ده بوده، بارفروش خیلی بزرگ نبوده، ولی شیخ مال دسول و شوشتر بوده و بزرگ شده نجف. گفت حق مرجعیت با اونه، با بودن او اگه من مرجعیت رو قبول بکنم قیامت گرفتار خواهم. این ضد شیطان حرکت کردن. شیطون گفت من از آدم برترم، شیخ میگه برتر از من هست، شما نمیدونید، بر من وظیفه است معرفیش کنم، تقلیدتون رو ببرید اون بر. میبینید این ضد ابلیس حرکت کردن. ابلیس برتر از خودشو نمیدید، میگه من بالاترم. فرعون میگفت انا ربکم الاعلا. رئیس آمریکا الان میگه من، هر کی منو بگه من زنده بمونه، هر کی منو نگه من باید بزنین داغونش کنین. من برترم. من ابو لهب هم همین اخلاقو داشت، ابو جهل هم همین اخلاقو داشت، بی نمازا هم همین اخلاقو دارن، مال مردم خورام همین اخلاقو دارن، بیروزهام همین اخلاقو دارن، همه میگن من. من مثلا دعوتش میکنی بیاد در این جلسه حلال و حرام خدا رو گوش بده، قشنگ دقت بکنی در روحیاتش. من بیام یا شیخ حرف گوش بدم، برو پیکارت. ببینید این همون خط ابلیسه که در ارواحی دویده. به شیخ گفتن خب ایشون در بارفروش مازندران، ما که دستمون قطع از ایشون. گفت کاری نداره، نامه بنویسین همه تون امضا بکنید، ایشون بیاد نجف. آدم بیشنه به این راحتی ریاست بر کل شیعه بیاد در خونش و این ریاست رو با همه وجود پس بزنه، ببره در خونه کسی که اعتقاد داره از خودش برتره. این اعتقاد رو همینجور شما پله پله ببر بالا، برس به اینجا که همه انبیا از من بالاترن، همه ائمه از من بالاترن، خدا از همه بالاتره، تا جایی که بگم همه مردم هم از من بالاترن، چون من خبر از پرونده مردم ندارم، یا مردم یه روز هم من بزرگترن یا یه روز کوچیکترن. اگه بزرگترن یه لا 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 بیشتر از من گفتن یا یه کار خیر بیشتر از من چون بیشتر از من تو دنیا بودن، اگه کوچیکترن چون کمتر بودن یه گناه کمتر کردن، پس همه از من بزرگتر. اگه آدم اینجور ارزیابی بکنه میشه دیندار واقعی، میشه آدم با حقیقت. نامه نوشتم، توضیح دادم، ایشون هم برداشتن یه نامه به علمای نجف نوشتن که شیخ راست میگه. اون زمانی که من محصل بودم گاهی دقیق تر بودم در مسائل علمی، ولی الان 14-15 سال اومدم تو این شهر پرت دور افتاده، مثل نجف هم طلبه گیرم نیومد که دائما تو علم بغلطم. 14-15 ساله از علم دور افتادم، دیگه هم توان این که باشم بیام نجف مرجعیت قبول بکنم و ندارم، و اگه بیام هم نمیتونم قبول بکنم، چون الان شیخ 15 ساله بیشتر از من غرق در علم بوده، او قطعا بر من مقدم. بابا متدینا دعوا داشتن سر این که من نمیخوام، اون میگفت من نمیخوام، اما حالا همه دهن وا کردن که لقمه ته گلوی افرادو بکشن بیرون. دعوا داشتن برای این که من صندلی نمیخوام، حق توه، اون میگو نه به این دلیل حق توه، پنج ما صندلی معطل مونده بود که بالاخره حق کیه؟ الان که صندلی داره 90%شون صاحب حق نیستن، قاسبانه رو صندلی هن. نامه رو آوردن به شیخ دادن، آقا اینم سعید الولد. حالا من باید مرجع باشم؟ گفتن بعد گفت پس من چون قیامت توان جواب دادن رساله رو ندارم، فتواهای صاحب جواهر رو در امور شرعیه قبول دارم و رسالم نمی نویسم، شما به همون فتواها عمل بکنید و تا آخر عمرش یک بار فتوا نداد شیخ. هر کی اومد پیشش به عنوان یه مسئله گو مسئله جواب داد، فتوا نداد. گفت اینجور میفرمایند فقها، اینجور میفرمایند علمای بزرگ شیعه، فتوا ندادن. من خیلی از فتواهای مرحوم آقای بروجردی رو دیدم، دیدم که ایشون نوشتن مثلا استفتا کردن که آقا حکم این مسئله چیه، ایشون فتوا ندادن، نوشتن مشهور از فقهای شیعه چنین فرمودن، معروفین از علمای بزرگ ما چنین فرمودن. ادب، تواضع، نسبت به حق، تمام اینا خزانه های الهیه که ما میتونیم به دست بیاریم. تو این خزانه ها گنجهای الهی، چون جنات تجری من تحتها الانهار قرار داره، این خزانه ها تو دنیا باید به دست بیاد، آخرت دیگه وجود نداره و بهش در آخرت از دل این خزانه ها بیرون میاد. این حرف امیرالمؤمنینه. الفرائض، الفرائض ای مردم، واجبات خدا. باز دوباره تکرار میکنه، ای مردم واجبات خدا. ادوها الالله، واجبات رو ادا کنید، تو عدکم الالجنه، تا این واجبات شما را به بهشت برسونه. تو عدکم، فاعل تو عدکم خود فرائضه. اگه فاعلش الله بود میگفت یعدکم، همون میگه تعدکم، خود این واجباته که شما رو به بهشت میرسان. توهی دست نمونید، به بچه هاتونم سفارش کنید، همینا رو منتقل بکنید، بگید براشون، یعنی واقعا توضیح بدید برای بچه که نماز پدر جان خزانه است و در این خزانه بهشته و بهشت بدون به دست آوردن این خزانه ها به دست نمیاد، امکان نداره. اگه منتظری که نماز نخونی، روزه نگیری، دیندار نباشی، قیامت شفاعت بشه ازت، که سریع قرآن فما تنفعهم شفاعت و شافعین، شفاعت شفاعت کنندگان نسبت به کسی که این خزانه ها رو نداره سودی نداره، منفعتی نداره. فما تنفعهم شفاعت و شافعین. چه خوش است یک شب بکشی هوا را، به خلوص خواهی ز خدا کنی در آتش کتب ریاوار، طلب دهد بشارت به وصال یاری، دل مبتلا مگر آشنایی زره انایت به خرد به خاری گل باغ ما رو، شود آن که گایی بدن رایی به حضور شایی شمر گدار. همین روز هاست که اهل بیت میرسن به یه منطقی به نام بسران. بیشتر مردم منطقه مسیحیان، بیرون شهر بعد از ظهر لشگر پیاده میشن تا شب سفره مفصلی بر خودشون آماده میکنن. سر ابی عبدالله رو از صندوق در میارن، روی یه درخت قرار میدن که یه مرتبه میبینن به دیوار نوشته میشه اترجو امتن قتلت حسینن شفاعت جدهی یوم الورودی. آیا مردمی که رفتن سر حسین منو از بدن جدا کردن قیامت به من امید شفاعت دارن. راه به مسیح وقتی قافله رو میبینه، وقتی اهل بیت رو میبینه، وقتی سر بریده نورانی رو میبینه، میاد پایین میگه مدیر این لشگر کیه؟ نشونش میدن. میاد به خولی میگه این سر و یه شب به من امانت میدیم، هرچی هم پول میخوان بهتون میدن. سر ابی عبدالله رو میگیره میاره تو صومعه، با گلاب شستشون میده، کنار جانمازش قرار میده، میگه صاحب سر، سری که چند روز از بدن جدا شده باید پژمرده شده باشه، ولی این قیافه نورانی تو تازه مونده، خودتو به من معرفی کن. که میبینه دولب از هم باز میشه، انا ابن محمد المصطفى، انا ابن علی المرتضى، انا ابن فاطمه الزهراء. هم میگه حسین جان شاهد باش، من امشب دست از دین خودم برداشتم، اسلام جدت پیغمبر رو قبول کردم، تو هم با من عهد کن قیامت دست منو بگیر.